ببینید فوتبال همیشه با تماشاگراش جذابه و دیدنیه، در صورت این شرایطی که پیش اومده برای هر دو تا تیم یکسانه و اونا هم از داشتن هواداراشون محرومند و ما هم همین توی ورزشگاه خالی دربی بازی کردن واقعا اون لطف و جذابیت خاص خودشو از دست میده، ولی خب در صورت فکر میکنم که دربی قرمز و آبی همیشه جذاب بوده. ما ببینید یه تیم هستیم و همه بازیکنهای ما تقریبا میشه گفت تو یه سطح هستن، فقط اون چیزی که من از بازیکنها میخوام اینه که وقتی بهشون فرصت داده میشه از این فرصت خوب استفاده کنن و در جهت کمک به تیم باشه. امیدوارم که این احترام متقابل وجود داشته باشه و از طرف ما بازیکنها، من همیشه به بازیکنها گفتم اولین چیزی که برای شما مهمه توی رقابت اینه که به حریف احترام بذارید و ولی برای سه امتیاز باید بجنگیم، باید واقعا مثل یه جنگ میمونه، مثل کارزار و نبرد میمونه، باید برید اونجا مثل یه سرباز بجنگید و حقتون رو بگیرید. این که با صحبت و کوریخونی فکر میکنم که چیز زیادی تغییر پیدا نمیکنه. اولین هدفمون بردن توی این مسابقه است و دربی است. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که انشالله با یه تمرکز خوب این سه امتیاز رو بگیریم. این هدفیه که ما میخواییم بهش برسیم.
بخشش ایران را شنبه تا پنج شنبه از رادیو ایران بشنوید.
خیلی ممنونم که همچنان ما رو میشنوید. اینجا ورزش ایران رادیو ایران، ساعت 19 و تقریبا 32 دقیقه است و ما تا حوالی 19 و 45 دقیقه همراه شما هستیم. دوتا نکته رو خدمتتون بگم و بعد بریم سراغ مهمان بسیار عزیزی که الان روی خط ارتباطی برنامه هستن. نکته اول این که رادیو ایران به سهم خودش فردا در خلال در واقع فواصل پخش و برنامه‌های مختلفی که هست، شهرآورد پایتخت رو پوشش خواهد داشت. دوست خوبم حسین معتمد هاشمی میاد و در خلال برنامه‌های مختلف حضور خواهد داشت اینجا و برنامه رو پوشش میده. اما بعد از اینکه برنامه تمام، برنامه‌های در واقع فواصل پخش تمام شد، میرسه به برنامه دوباره ورزش ایران. ما خدمت شما میرسید. دو تا مهمان عزیز و ارجمند از استقلال و پرسپولیس داریم، اسامیشون رو نمیگم، که وارد استودیو خواهند شد، حضوری باهاشون گفتگو می‌کنیم پیرامون شهرآورد پایتخت. اما یکی از عزیزان کارنامه دار و دوست داشتنی داوری فوتبال کشورمون الان روی خط ارتباطی برنامه هستن. اون فینال جذاب برزیل ایتالیا که در جام جهانی 1994 برگزار شد، یکی از کمک داورا جناب آقای محمد فنایی بودن که به نظرم اصلا نیاز به معرفی و تعریف و تمجید بنده ندارن دیگه، کارنامه‌شون مشخصه، همه اهالی فوتبال و داوری هم ایشون رو میشناسن. آقای فنایی سلام، شبتون بخیر.
من عرض سلام دارم آقای عارض، خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو ایران و برنامه ورزشیتون که به هر حال ازتون قدردانی تشکر میکنم که قبل از اجرای مسابقه دارید تلاش میکنید که آگاهی بهتری رو به علاقمندان بدید و به هر حال تشکر میکنم از اینکه من هم بتونم سهیم باشم.
زنده باشین. قربان، اصل حالتون چطوره؟
خیلی متشکرم. ممنونم.
سلامت باشین.
آرزو موفقیت برای همه میکنم و از همین جا هم دست مریضات به همه عوامل پزشکی و بهداشتی دارن.
بله.
که این روزها گرفتار این موزل بسیار بسیار خطرناک هستن که انشالله ماها خودمون رعایت کنیم که اینا بتونن کمتر درد سر بکشن.
به امید خدا. درود بر شما آقای فنایی عزیز. قبل از برگزاری شهرآورد ها همیشه یکی از دغدغه‌هایی که در مجموعه فدراسیون فوتبال بوده و بعد تسری پیدا میکنه به قرمز آبی، بحث انتخاب داور وسط این مسابقه هست. خب در شهرآورد گذشته بحث آقای رضا کرمانشاهی مطرح شد، بعد گفتن که نه، دپارتمان به کمیته گفته، کمیته به دپارتمان گفته، بعد اسامی دیگری مطرح شد، نهایتا آقای پیام حیدری بازی رو قضاوت کردند. منتها برای این شهرآورد باز هم نام‌های دیگری اول مطرح شد، نهایتا دوباره اسم آقای رضا کرمانشاهی مطرح شد و امروز هم نهایتا تصویب شد که آقای کرمانشاهی قضاوت خواهند کرد. بعد اولین مسئله که من خودم تو فضای مجازی رسانه‌ای می‌خوندم این بود که شاید به خاطر دلجویی از این که ایشون رو در قضاوت قبلی نذاشتند از ایشون می‌خوان استفاده بکنن. تحلیل و نظر شما رو هم خوشحال می‌شیم بشنویم.
من اگه شروع کنم با همین همین موضوع همین آخری شما.
بله.
ببینید اگه قرار باشه که مسئولین داوری و فدراسیون در نهایت برای دلسوزی و دلدادگی یک کسی که قبلا قرار بود این اتفاق بیفته نیفتاده، به نظر من این سیستم، سیستم مدیریتی بسیار غلطی خواهد بود. ببینید دپارتمان و کمیته داوران برای انتخاب یک تیم داوری برای این بازی حساس طبیعتاً باید همه هم‌مقام مدیریت خودشون رو بر مبنای موجودی داوری ایران تصمیم بگیرن. بله. خب طبیعتاً مدت قبل این برنامه ریزی ها رو قطعا کردن. خب تنها کمیته و دپارتمان نیست که تیم داوری دربی رو انتخاب میکنه، قطعا دبیر فدراسیون باید نظر بده، سرپرست فدراسیون نظر بده و حتی عوامل دیگه هم باید این نظر رو بدن که طبیعتا این بازی شرایط خاص خودش رو داره. به نظر من انتخاب آقای کرمانشاهی با توجه به تجربیاتی که داره، من نمیگم مثلا اشتباهاتی در گذشته نداشته، همه داورا دارن و خواهند داشت حتی در سطح جهان که ما به هر حال ملاحظه کردیم، ولی خب حالا انتخاب آقای کرمانشاهی به هر حال یه داوریه که حالا اصطلاح قلدری داوری کردن رو من میتونم به کار ببرم. قضاوت خوب میکنه، کار میکنه، منتها اشتباه هم داشته،
هم لبخند میزنن هم اخ میکنن
طبیعتاً. بعد حالا من صحبتایم که با ایشون کردم، چون جوان رعنایی هم هست، به هر حال من پذیرفت، من یکی دوستا مورد با من صحبت کردش، گفتم شما یه مقداری تأخیر در قضاوتات میکنی، اینو یه مقداری بردار، اگه واقعا خطا هست اگه قراره آوانتاژ بدی بده، ولی دیگه خیلی طولانیش نکن. و این موردی که خودش هم پذیرفت، انشالله که این تیم موفق باشن. خب من فکر بکنم کادر تیم داوریش هم بد نیستن، آرمان اسعدی هست، ایوز محمدی هست، خب در کنار کمک های
اتفاقا سوالم آقای فنایی همینه از شما، این که آرمان اسعدی و تورج ایوز محمدی به عنوان بهترین کمک داور حال حاضر فوتبال کشورمون، که البته شما باید نظر بدین، به عنوان کمک های اول و دوم آقای کرمانشاهی هستن و دکتر حیدری و وحید کاظمی هم داوران پشت دروازه هستن، این تیم قوی، این در واقع احتمال رو بیشتر تقویت نمیکنه که شاید میخوان خیلی بیشتر مراقبت بکنن از قضاوت آقای کرمانشاهی، بیشتر در واقع دلگرمتر باشه توی زمین با تیم قوی؟
طبیعیه که اینها باید با هم یکی دو روز کار کرده باشن، با هم مشورت بکنن، با هم دیگه هماهنگ بشن، خیلی مهمه تو داوری.
بله.
و بنابراین هماهنگی میتونه تأثیر مثبتی در قضاوت خوب اینها داشته باشه. ببینید شما بیژن حیدری و وحید کاظمی بالاخره داورانی هستن که میشه روشون حساب کرد، یا این دوتا کمکی که اشاره کردی
آیان اسعدی و ایوز محمدی.
بله بله. ببینید خب به هر حال هیچ داوری نمیخواد اعتبارش از دست بره، یا مثلا قضاوتش طوری باشه که بگیر نگیر آنچنانی اشوش، یا مثلا مصلحت آمیزی قضاوت بکنه. به نظر من این اصلا دور از شأن شخصیت داوری هست. ببینید ما داورامون واقعا قضاوتشون برای پول در آوردن اینا اصلا وجود نداره، شما بهتر از من میدونید. ما یکی از نادرترین جاهای دنیا هستیم که داورانمون واقعا در مقابل فوتبالمون چیزی دریافت نمیکنن و فقط عشق و علاقه شونه. حالا باید حمایتشون کرد، میگم اشتباهات هم دارن، حتی اشتباهات تاثیرگذار هم بوده، من اصلا رد نمیکنم، ولی بیاییم یه مقداری در واقع انصاف داشته باشیم. من الان داشتم گوش میکردم صحبتهای آقای یحیی گل محمدی عزیز رو که صحبت میکرد، میگم من به بازیکنانم گفتم با تیم مقابل رفتار خوبی داشته، همینو در واقع راجب داوری هم بگه، چون ما مشکلاتی که تو فوتبالمون وجود داره با توجه به حرفه‌ای‌گری فوتبالمون، باز هم میبینیم که این موضوع اعتراض ها و مشکلاتی که از بیشتر از دوتا نیمکت ها به زمین انتقال پیدا میکنه. حالا به هر حال کرمانشاهی و تیمش یه جای چیزی مهمی دارن که حالا تماشاچی وجود نداره. درسته برای فوتبال ما ایراد داره، ولی خب متاسفانه به خاطر این بیماریه که نمیتونن تماشاچی ها حضور داشته باشن.
ولی کمک خوبیه به داورا برای تمرکز.
طبیعتا استرسشون کم خواهد بود.
بله.
اما در زمین هم باید با درایت قضاوت کنن، باید سعی بکنه کرمانشاهی با خونسردی کامل با کمکاش هماهنگ بشن. این سیستم ارتباطی که به هر حال الان دارن از نظر ارتباط رادیویی میتونه بهشون کمک بکنه. حالا ان شاءالله در آینده هممون امیدواریم وی ای آر در ایران بیاد که از اشتباهات داورا کم بشه و حق تیم‌ها ضایع نشه. من به نظرم تیم خوبی رو در واقع انتخاب کردن و براشون آرزو میکنیم که انشالله فردا سربلند از این بازی
خدا با امید خدا بیان. آقای فنی، من میخوام از فرصت حضور شما استفاده کنم با من یه بزرگتر درسه داوری یه خواهشی بکنم. فردا مطمئنم آقای کرمانشاهی اولین سوتی که در زمین مسابقه بزنن فضای مجازی فعال میشه. یه عده میگن اون برای قرمز زد و میگن برای آبی زد، طرفدار این تیمه طرفدار اون تیمه. من میخوام با هوادارهای دو تیم هم شما از طریق تریبون رادیو ایران صحبت بکنید و در واقع بفرمایید که این بازی حساسیت های خودش رو داره و اینکه واقعا چجوری باید به آقای کرمانشاهی و این مسابقه نگاه بکنن.
اولا که من احترام میذارم به طرفداران هر دو تا تیم، احترام میذارم به علاقمندان به فوتبال، احترام میذارم به زمین فوتبال و مسئولینی که عامل هستن برای اینکه چرخ فوتبال توی مملکت بچرخه. جوانهای ما، مردم علاقمند ما، این در واقع سرگرمی لذت بخش رو همیشه داشته باشن. فوتبال میدونید عاملش باید لذت باشه، اگر نباشه هیچ ارزشی نداره در فوتبال و در ورزش. بنابراین از همینجا از همه عزیزان میخوام به عنوان یک موسفید این کار احترام بذارن، فضای مجازی رو آلوده نکنن، به داورا احترام بذارن. حالا به هر حال اشتباهات وجود داره، من به همشون اطمینان میدم اگر اشتباهی وجود داره سهوی هست، عمدی نیست، و مطمئن باشن که اگر تیم ها تلاش خودشون رو بکنن قطعا بر مبنای تلاششون نتیجه خواهند گرفت و مطمئنن این داورا نیستن که نتیجه رو تغییر بدن. ولی مشکلاتی در بازی به وجود میاد، من فکر میکنم که انشالله این موفقیت رو داشته باشن داورا که دل همه دو طرف رو با صداقت خودشون به دست بیارن.
بسیار عالی آقای فنی، از شما خیلی متشکرم.
خواهش میکنم،
زنده باشید. خواهش میکنم، شبتون بخیر.
پول خرج میکنن که کسی حرف نزن. من حرف نزن.
بعد دیگه دارم به تیم آخر آقای باشو، من اصلا دیگه به سطو اومدیم.
شما توی زمین بیگانه دارید بازی میکنید و این صحبتایی که دارید مطرح میکنید یه جورایی به ضرر ورزش کشور
شما زور میکنید رو مسائل حاشیه‌ای. سوال دیگه غیر این نداری؟
این حرفا رو برای کی میزنی؟ من از چی میخوای بشه؟
از خودت دیگه. افشین قطبی همه میدونن یه زبونی داره، 5-6 نفر به صاحب خوردن سیاه.
تازه ترین رویدادهای ورزشی در ورزش ایران.
خسرو قمری هستم، رئیس فدراسیون دوچرخه سواری. ورزش ایران را از رادیو ایران پیگیری کنید.
خب شبتون بخیر باشه. دیگه باید بگیم رئیس سابق فدراسیون دوچرخه سواری، هر جا که هستم براشون آرزوی موفقیت میکنیم. خیلی از شهرآورد گفتیم، یه خورده بریم رکاب بزنیم، میذاره نفسمون بیاد، جا بیاد نفسمون. جناب آقای محسن سلگی، دبیر محترم فدراسیون دوچرخه سواری الان همراه ما هستن از طریق امواج تلفن. آقای سلگی سلام، شبتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای سلگی، دیروز من خبری میخوندم در بخش منهای فوتبالیمون در رابطه با انتخاب آقای قمری به عنوان مدیر کل امور استانهای وزارت ورزش و جوانان. این خبر به این معناست که ایشون دیگه ادامه نخواهند داد، یعنی در دوره جدید با دوچرخه سواری؟
خدمتتون بگم، خب اولا اینکه جا داره ما از زحمات 8 ساله قمری با من به عنوان نماینده و عضو کوچکی از جامعه دوچرخه سواری تشکر کنم. و خب دیروز هم آقای قمری از طرف وزیر ورزش به عنوان مدیر کل امور استانها در وزارت ورزش منصوب شدن. خب ایشون کارمند وزارت ورزش هستن و تابع قانون و مقررات و دستورات وزارت ورزش و حالا با توجه به اینکه پست مهم و حساسی هم در وزارت ورزش گرفتن دیگه نظر مسئولین و خود ایشون هست که انشالله بتونه در انتخابات باشه یا نباشه.
بله یعنی ممکنه حتی باشن در انتخابات.
از خودشون سوال کنید بهتره ولی من با این شرایط دیگه بعید میدونم که واسه انتخابات برنامه‌ای داشته باشه.
بله. خب آقای سرگی از 8 دی که دوره مسئولیت ایشون رسما به پایان رسید تا به امروز که ما خدمت شما هستیم امورات فدراسیون توسط شما اداره میشه؟ چون ایشون زارن
بله خب از 8 دی ماه آقای قمری قانونا مسئولیتش در فدراسیون دوچرخه سواری به اتمام رسید.
بله.
ولی خب روزهایی بودن که به فدراسیون سر می‌زدن امورات رو پیگیری می‌کردن. بنده به عنوان دبیر فدراسیون همه کارها رو با کمک همکارام در فدراسیون دوچرخه سواری برنامه ریزی کردیم، انجام دادیم. اردوهای تیم ملیمون از دیروز شروع شده، هم خانم‌ها و هم آقایونمون، ما نزدیک 30 نفر توی اردو هستن و اسفند ماه هم مسابقات قهرمانی آسیای 2021 در کشور امارات رو داریم. ولی خب متاسفانه تا این لحظه هنوز گزینه‌ای و نفری به فدراسیون دوچرخه سواری به عنوان سرپرست معرفی نشده. این در حالیه که فدراسیون دوچرخه سواری یک سهمیه المپیک کسب کرده، مسابقات قهرمانی آسیا رو پیش رو داره و باید با یک برنامه ریزی و با یک همکاری و همدلی بتونیم انشالله اتفاقات خوبی رو واسه جامعه دوچرخه سواری رقم بزنیم. ولی تا به این لحظه که من دارم خدمت شما صحبت میکنم خبری از سرپرست جدید فدراسیون نیست.
بله آقای سرگی اردوی که آغاز شده در تهران هست؟
بله ما اردوی که آغاز شده 14 تا ورزشکار آقا داریم که در رده سنی بزرگسالان و امید هستن، 9 ورزشکار خانم داریم، بیشتر اردوی آماده سازی و بدنسازیشون هست و اردوی بعدیمون رو داریم رایزنی میکنیم که در جزیره بتونیم در جزیره قش برگزار کنیم و اردوی رده سنی جوانانمون و پاراسایکلینمون رو بتونیم در استان گیلان برگزار کنیم.
بعد این اردوی که از دیروز میفهمید شروع شده برای مسابقات قهرمانی آسیا اسفند ماه هست؟
اواخر اسفند ماه مسابقات قهرمانی آسیا رو داریم 2021.
بله.
که ورزشکاران در بخش جاده البته خانم ها و آقایون در اردو حضور دارن و نفرات منتخب انشالله به مسابقات قهرمانی آسیا امارات اعزام میشن.
بله کجا برگزار میشه مسابقات؟
امارات هست، کشور امارات برگزار میشه. خب ما در این 2 هفته‌ای که گذشت و حالا رئیس فدراسیون و سرپرست فدراسیون نبود، ما امور جاری فدراسیون رو کاملا انجام دادیم. کلاس‌های مربیگری، 3 کلاس مربیگری رو برگزار کردیم. 2 تا از داورهای مطرح کشورم، یک خانم و یک آقا، واسه اولین بار در رشته بی ام ایکس تونستن مدرک داوری ملیشون رو بگیرن و رایزنی‌هایی رو که انجام دادیم واسه انشالله.
فقط چون زمان نداریم آقای سرگی، فقط در حد بلخه شما برای انتخابات ریاست فدراسیون کاندید میشید؟
اجازه بدید انشالله که در آینده در مورد
ممتنه نه بله نه خیر. خیلی خب خیلی ممنونم با شما، خدا
سلامت باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. خدا
ما رفتیم تا فردا بعد از شهرآورد پایتخت با 2 مهمان حضوری. خانم آقایان خدا حافظ.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. نگین نام‌آوران ایران زمین. قطار به ایستگاه رسیده بود و کارگران مشغول تخلیه بارها بودند. جوان دانشجو منتظر بود تا بارش را تحویل بگیرد. او برای تحقیق درباره میزان تأثیر کودهای شیمیایی در باروری خاک کبیر به 1 تن خاک ایران نیاز داشت و می‌خواست موضوع رساله دکترایش کاربردی باشد و به درد کشورش بخورد. موافقت خروج خاک از ایران را با زحمت بسیار گرفته و خاک را از طریق کشور ترکیه با قطار به آلمان آوردند. اولین گونی خاک را که از قطار خارج کردند و به روی زمین گذاشتند، جوان خود را روی آن انداخت و خاک داخل آن را بوسید. این کار او تعجب اطرافیان را برانگیخت. یکی از آنها پرسید این چه کاریست که میکنی؟ پرویز کردوانی که دانشجوی عمران کبیر در دانشگاه بن آلمان بود نگاهی به مرد آلمانی انداخت و گفت این خاک وطنم ایران است و شما نمیدانید بوسه بر این خاک چه لذتی دارد.
پرویز کردوانی در سال 1308 در شهرستان گرمسار استان سمنان به دنیا آمد. او کلاس نهم را در زادگاه خیش گذراند و از آن پس برای ادامه تحصیل به تهران آمد. پس از اخذ دیپلم متوسطه برای ادامه تحصیل به آلمان رفت و مراتب تحصیل را تا اخذ مدرک دکترای رشته عمران ادامه داد. پس از بازگشت به ایران عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه شد. او از سال 1354 تا 1358 بنیانگذار و رئیس مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران بود. فعالیت‌های او در زمینه تدریس، تحقیق و تألیف متون علمی مرتبط به جغرافیا و کویرشناسی بسیار گسترده و متنوع است. دکتر کردوانی چهره ماندگار کشور در زمینه جغرافیا است.
وطن خودمه، خیشام میبینم، دوستان میبینم، انشاءالله خداوند همه اینا رو برامون نگه داره که بتونیم در آینده بیشتر به علم و به مملکت خدمت بکنیم.
در قسمتی از ارجنامه بنیاد ملی نخبگان خطاب به دکتر پرویز کردوانی چنین آمده است:
تکریم و تجلیل از عالمان متعهد و دانشمندان پرتلاش همانا ارج نهادن به ساحت علم و ادب و فرهنگ است که بی تردید بالندگی جامعه را به دنبال خواهد داشت. از این رو بنیاد ملی نخبگان مفتخر است به پاس زحمات بی‌شائبه جناب عالی در تحقیق، تألیف و تربیت شاگردان ممتاز در حوزه جغرافیا و به ویژه کویرشناسی، محیط زیست و آب که از مؤلفه های پیشرفت و آبادانی کشور محسوب می شوند، لوح ارجنامه بنیاد را تقدیم حضورتان نماید.
نگی.
شبتون بخیر. از اینکه با رادیو ایران همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزاریم. اگر دوست دارید هر یک از برنامه‌ها رو دوباره بشنوید میتونید به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید.
کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی سبک سار ای باد سبکسار مرا بگذر و بگذار مرا بگذر و بگذار هشدار که آرامش ما را نخراشی صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
شبتون بخیر، اینجا رادیو ایرانه و ما آرزوی سعادت و سلامت داریم برای شما. تغذیه در حفظ سلامت بدن و پیشگیری مهار و همینطور درمان بیماری ها نقش مهمی داره. در شرایط کنونی این موضوع نقش پررنگتری هم پیدا کرده. کارشناسا میگن که با رعایت الگوی تغذیه سالم و تقویت دستگاه ایمنی و همینطور حفظ سلامت بدن در کنار رعایت فاصله اجتماعی و سایر موارد میتونیم این بحران کرونا رو هم پشت سر بذاریم.
یا بریم مهد کدوم مهد همون مهدی که فرش ناب داره آی بله ماشینی فانتزی دست باب داره آی بله مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر مهد فرش مرکزی اقساط داره آی بله فرشا پهن رو زمین رنگا رو واقعی ببین توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست بله
شعبه مرکزی مهد فرش خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس
یه سلام گرم به همه شما از اینجا استدیو بایا با توجه به استقبال گسترده حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش پس دعوت میکنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت خودروی سواری وانتبار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5% پس با امید همکاری با شما در بایا
باید بود بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور
الکتریکی های عزیز سلام، یه ایده تجاری خوب براتون داریم. از شما رسما دعوت میکنیم به نورواره بروکس، طرح ملی تعویض لامپ های سوخته و کم نور بپیوندیم. توی این طرح قرار ما و شما کنار هم لامپ های سوخته و کم نور شده مردم رو با هر نام تجاری، شکل و اندازه‌ای ازشون تحویل بگیریم و به جاش LED های بروکس رو با تخفیف ویژه بهشون تحویل بدیم. برای اطلاع از نحوه عضویت در این طرح و تسهیلاتی که شامل حال الکتریکی های منتخب میشه